بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این روایت ربعی ابن عبدالله، روایت ربعی بود که صحیح هم هست که اونجا سهم النبی درش نیست، سهم الله هست و چهار تا سهم دیگر اخماسن گفته، که این ببینیم استدلالی رو که صاحب مدارک خواسته بکنه به این و میل کرده به این مطلب درسته یا نه. چون روایت های مقابل میگه سند ضعیفه، میگه از سهم مافل باب همینه، بعضی از اشکالات وارده به روایت هم رد میکنه، ظاهرش این است که میخواد مطابق این فتوا بده که خمس خماسی است. خب اشکالی که به این روایت شده، اشکالات عدیده شده، یکیش عبارت از این بود که این سهم النبی در اینجا اسقاط شده نه سهم الله، و این مختار آقایون رو اثبات نمی کنه. من مراجعه کردم به مدارک، دیدم مدارکم اونم مختارش این است که سهم النبی اسقاط شده است. اونی که میخواد فتوا بده میگه نبی سهم الله را اخذ میکنه، یعنی خودش دیگه سهمی نداره، سهم الله را اخذ میکنه. روایت هم همینجور میگه، میگه نبی سهم الله را اخذ میکنه، به عین مفاد این روایت فتوا داده و این اشکالی به صاحب مدارک وارد نیست، همین مفاد روایت و فتوا داده، چیزی دیگه نگفته. پس از این ناحیه ما بگیم که شما حرفی رو قائلید که این روایت اصلا ربطی نداره به او، اینجور نیست. اون یه حرف دیگریه. نه، این میگه اون مختار شما رو هم کسی دلیل اثبات نمی کنه. این حرف اشکال وارد نیست. اشکال دیگه که ابن جنید اصلا فتواش نقد نشده که میگه بعض الاصحاب چنین گفتن، اصلا اونی که هست صاحب مدارکشون میگه ابن جنید فتواش مطابق با مشهور طبق نقل، بعض العلماء چه جور گفتن، اون تازه بعض العلمایی هم که در شرایع و یا در مختلف و امثال اینا هست، حرف اونام اگر عین مفاد اینم نباشه باز حرف اونا رو میشه توجیه کرد. اونا که میخوان بگن سهم الله ثابته، یعنی اون سهم منتقل میشه به پیغمبر، جدا سهم دیگه ای نداره، سهمی برای خدا در مقابل سهم پیغمبر نیست، یه دونه سهم همونم منتقل میشه به پیغمبر. اونایی هم اگر گفته باشن که ما نمیدونیم قائل داره یا نه، اینه. ولی مدارکی رو که صاحب مدارک، آخه باید جواب صاحب مدارک رو ایشون بدن. صاحب مدارک کسیست؟ حالا قائلی که ما نمیدونیم آیا غیر صاحب مدارک قائلی داره نداره، اصلا وجودش مشکوکه، ولی اونی که قائل مسلمی صاحب مدارکه که گفته است و ردم کرده، اون مطلبش مطابق روایت فتوا میده. اگه سابقی نمی مطلبی هم گفته باشن، حرف اونام بعید نیست همین حرف صاحب مدارک باشه. اینا که میخوان بگن سهم الله ساقطه، معناش عبارت از سهم الله منتقل میشه به پیغمبر، دیگه سهم دیگری هم، یه سهم که انه هست سهم الله، اونم منتقل شده به پیغمبر، مراد از سقوط همین باشه. حالا صاحب مداری که در دست هست فتواش، قائلش در دست هست، اینجوری میگه به این اشکال وارد نی. اما دفاعی که از این روایت در مختلف و اینا جوابی از این روایت دادن که همین جواب را آقای خویی و دیگران هم همین جواب را میدن، متحد المعال جواب دادن که این روایت راجبه این است که حضرت این کار را میکرد. حضرت رسول صلوات الله علیه یه خمس برای خودش ور میداشت، عوض این که یه سلس ور داره برای خودش، یه خمس ور میداشت. این دلیل نیست که سهمش از اول همون یه خمس بوده، ممکنه سهمی سلس بوده ارفاقاً به بقیه اصناف از سهم خودش کم میکرده به بقیه میداده. و این منافات نداره با مطلب مشهور. این رو در مختلف دارن و بقیه آقایون بعدی هم همینجور جواب دادن. ولی این یه اشکالی درش هست که صاحب مدارک کرده و این را آقای خویی اونم خواستن جواب بدن، به طور مختصر خواست ذکر کردن و جواب بدن. او این است که در ذیل خبر داره و کزل امام همینجور عمل میکنه، یأخذ کما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله، اینم مثل او عمل میکنه. که آقای حکیم هم این رو خواستن بگن ظاهرش منافات داره با مسئله این که از باب ارفاق باشه. این معناش این است اصلا سهم همین مقدار بیشتر از خمس نیست. خب آقای خویی چیز کردن، خب امام هم ارفاق میکنه، همجور که نبی ارفاقن سهمش عبارت از ثلث خمس برمیداره، امام هم سهمش عبارت از ثلث خمس برمیداره، همین ارفاق درباره امام هم جاری است. اصل اشکال در این که ذیل را شما چه کار باید بکنید، که آقای حکیم هم اصل اشکال را قبول کرده و ظهورش را قبول میکنه، منتها متکلفانه ایشون میفرما ممکنه یأخذ به صدر مطلب بگیم میخوره، که عبارت از اصل اخذ خمسه، نه در راجع به نحوه تقسیم به اون بالای مطلب. اشکالی را که اصل صاحب مدارک کرده و آقای حکیم قبول کرده فل جمله و آقای خویی میخواد جواب بده اینه، از ظواهر این که و کذالکل امام یأخذ، که ایشون میخوان بگن مسئله ارفاق نیست بلکه معناش عبارت از این است که اصلا حد عبارت از همون خمس نه ثلث، وجهش این است که ظواهر این تعابیری که در این روایات هست ائمه نخواستن اخبار به علم غیب بکنن، بگن از مغیبات خبر بدن که ائمه‌ای که بعدن هم خواهن آمد یه همچین ارفاقات را خواهن کرد. اون ارفاقات بسته به موسم و وقت و تناسب زمان و که چجور اقتضا بکنه، زمان چجور اقتضا بکنه، مقتضی ارفاق مقتضی نیست، اون مبتنیست به شرایط خاص زمانی. و در این روایت ائمه خواسته باشن علم غیب را اعمال کرده باشن، اصل اولی در این نقل ها غیر از جهاتی که میخوان کرامت اثبات بکنن بنابر علم غیب نیست، او جریان عادی مذاکرات هست. خب روی جریان عادی چجور انسان حکم بکنه؟ شرایطی رو که در آتی خواهد آمد چجور؟ ائمه هم یه همچین ارفاقی رو، هر امامی که بعد خواهد آمد در هر شرایط موجودی باشه یه همچین ارفاقی رو خواهد کرد. پیغمبر اکرم چون واقع شده گذشته، اخبار از ما سبق میدن که پیغمبر سیرش اینجوری این کار رو میکرد، ارفاق میکرد، شرایط زمانیش هم مقتضی بود ارفاق بکنه، صدر اول اسلام اینا بوده ارفاق می کرده. ولی ائمه دیگر هم اینا هم همین کار را می کنن، ای باید از باب این که علم به مغیبات امام داره و می دانه که شرایط در تمام ازمنه شرط همون شرط دوره پیغمبره و اختلاف پیدا نمی کنه در این جهت و امام هم همونجور عمل می کنه و این جور اخبارات غیبی در یه شرایط خاصی برای بیان کرامت و اعجازی اون جور جهات می شده، ولی نه اینجور در بیان احکام اینجور بیانات بکنن. لذا اگر میگن امام هم همین کار می کرد، یعنی قانونش اینه، یعنی خب اون امام هم حق الامامه رو بر می داشت که عبارت از یک خمسه، بقیه چهار خمس هم می داد به بقیه، ظاهرش اینه. لذا صاحب مدارک می فرماین که این جواب با ذیل روایت نمی سازه و جواب آقای خویی هم تو این جهت وارد نیست. آقای حکیم هم قبول کرده که اگر به ذیل بخوره با جور در نمیاد با ارفاق، منتها ایشون میخواد بگه برخلاف ظاهر ما میزنیم به صدر.
تغییر نمی‌کنه،
حالا اون را البته خالی نیست، ولی ممکنه که برای تفضل چیز را مثل ائمه میگه چیزها مالک تمام هستن، میخوان بگه معذالک از باب تفضل ائمه در اختیار اشخاص دیگه گذاشتن، تمام ارض و مافیها رو در اختیار گذاشتن، میخواد نعم معصومین را به معمومین خودش به شیعیان ذکر بکنه، گاهی برای این جهت ذکر میکنه. خب این پس این اشکال با این بیان دفع نمیشه. اشکال دیگه که به روایت شده این است که خب فرضاً این روایت صحیح و همینا رو هم قبول کردیم، چون در مقابلش روایات دیگه‌ای هم هست که مطمئناً صادر شده اون روایات، ما این روایت رو حمل تقیه میکنیم، حالا طرحش هم بمانه حمل تقیه میکنیم، برای اینکه کثیری از عامه قائل به تخمیسن. ما مراجعه کردیم ببینیم کثیر از عامه که قائل به تخمیسن کیان. در این من فرصت زیاد پیدا نکردم که نگاه کنم مفصل، ولی این کتاب های دم دستی فل جملهی که دم دست بود، اونی که فتوای ابو حنیفه عراقیون، نه تنها ابو حنیفه، ابو حنیفه و اصحابش، ابن شبرومه، ابن ابی لیلا، خلاصه فقهای عراق، اینها همشون قائلن که سه سهم فقط بعد از پیغمبر هست، سهم یتاما و مساکین ابن سبیل. با فوت پیغمبر دیگه اون مسئله لله و رسوله و لزل غربا ثابت شده است، سه سهم بیشتر قائل نیستند. خلاصه در زمان امام صادق که روایت ربی وارد شده، اونها قائلن که سه سهم بیشتر نیست، پنج سهم را عراقی ها نمیگن. و اگر ما بگیم فتوای رائج در زمان چیز فتوای ابو حنیفه بوده که مطلب درستی هم نیست، که خیلی خب میگیم فتوای رائج همون فتوای ابو حنیفه، خب اونم که قائل به پنجتا نیست، قائل به سه تا. خب چیز که این ابو حنیفه و عراقیون که شیعیان هم سر و کار داشتن از این جهت سر و کار داشتن، خب نوع چیزا کوفی بودن، ولو امام خودش در مدینه تشریف داشته، ولی اصحاب امام که منتقل می شدن به اماکنشون نوعا کوفی بودن، عراقی بودن. فتوای عراقیون که عبارت از چیز بوده، سه خمس بیشتر قائل، سه سهم بیشتر قائل نبوده. فقیه مدینه هم که مورد عنایت دولت حکومت بوده، مالک بوده، موطع را هم نوشته به دستور منصور، او هم قائل بوده که اختیار این خمس با ولی امره، او هر جور خواست صرف کرده کرده، اون هم راجع به تخمیس اقسام قائل نبوده. ابوالعالیه رباهی، از او هم نقل میکنن، از فقها بوده، از تابعین بوده، او هم قائل شده به تسدیس اقسام، شش قسم قائل شده، همجوری که ما مشهور قائلن. خلاصه معاریف اونا که احمد ابن حنبلینا رو ذکر نشده، تن اسمش در اینا نیست، اونی که اسم برده شده در این کتاب های معمولی مثل خلاف و چی و اینا، تنها شافعی اسم برده شده، و شافعی دو سال بعد از وفات امام صادق به دنیا آمده، برای خاطر فتوای شافعی که امام صادق چه تقیه نمی کرده. بله میشه یه مطلبی بگن به اون مناسبت، اون امکان داره کسی بگه، او این است که در این کتاب نیست، ولی من در تبیان دیدم که میگه ابن عباس و ابراهیم، که ابراهیم نخعیه که این مال قرن اولن هر دو، قتاده و عطا، این چهارتا قائل از اینا نقل میکنه که اینا قائل به پنج بودن اقسام هستن. خب اینا البته قبل از زمان حضرت صادقن، اینا ممکنه یه چیزی باشه، ولی در این حال جوری نیست که تقیه‌ای باشه در کار، چون چیز رسمی مملکتی مالک بوده، اونی که در مدینه بوده است و مورد قبول حکومت بوده مالک بوده، فتوای مالک بوده و مالک حکم می‌کرده به تخییر که اختیار را اختیار خود حاکمه. خیلی هم اگر قرار بوده مطابق اینام بگه فایدهش بود مثل مالک تعبیر بگه که حکومت هم خوشش بیاد که همه اختیار این خمس دست خود حکومته. و این مطابق فتوای مالک که فقیه خود مدینه است و مورد قبول دستگاه‌های حکومتی فتوا نداده، مطابق فتوای مرجع عراقیون که مبتلا بودن این سائلین و اینا عراقی بودن کوفی بودن محل ابتلای اونا بوده، مطابق فتوای اونام نداده. اون سه چهار نفر اونا جوری نیست که الزام داشته باشه یه حکم واقعی رو تغییر بده برای خاطر توافق با اون سه چهار تایی که هیچ الزامی در کار نیست. تازه قتادرم شیخ مختلف ذکر کرده، گاهی جزء همینای نوشته که قائل به تخمیزن، گاهی قتاده رو جوری دیگه ذکر کرده که برخلاف این تخمیز در همون یه صفحه این طرف اون طرفش مختلف ذکر کرده. خلاصه این هم از بابت تقیه بگیم این گفته شده، این هم چیز نیست. از اینجا بگیم خب مختزای تعارض میکنن ما بین روایات و ما این رو حمله به تقیه میکنیم، نه، یه همچین چیزی نیست. تازه صاحب مدارک چون روایت های قبلی رو از نظر سند قبول نداره اصلا نرفته تو این بحثا. حالا ما دیگه آدم ممکنه بگی مطمئن میشیم از مجموع به صدور از اینا، از این جهت بحث سندی نمیتونیم، ولی حمله به تقیه نمیشه کرد. اشکال دیگه در روایت که آقای خویی کردن، روایت ربیعی، ایشون فرمودن که این خلاف صریح آیه قرآنه. آیه قرآن 6 تا سهم ذکر کرده، این روایت 5 تا سهم میخواد بگه. حالا ما ببینیم واقعا مطلب همین جوره، خلاف صریح آیه قرآنه، چون آیه قرآن را درست نقطه مقابل این خیلی ها گفتن، عکس این گفتن، گفتن از آیه خلافش استفاده میشه و این باید یه قدری بررسی بشه ببینیم مفاد آیه چیه و چه جور باید معنا کرد. و آیه چون مورد بحث بین عامه و خاصه و همه واقع شده، این که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، ادهی گفتن اسم خدا بردن، خداوند یه مالکیتی داره که همه چیز مال خداست. این که اینجا عرض ذکر کرده اینا جنبه تشریفی داره، نه به عنوان این که خداوندم عرض اونا یه مالکیتی داره. از باب این که خداوند مالک ملوک همه چیز هست، یه ملک اولی برای همه است، بعدم اون مملکات دیگری را که خداوند در اختیار اونها گذاشته اونها دیگر هم ذکر شده. اون مالک بالاصاله ذاتی خداست، بقیه دیگم ملاکیست که بعدن به اعطاء خداوند مالک شدن، که در نتیجه همون پنج سهم گفتن در میاد. الا ملکیت برای خداوند غیر از اون مالکیتی که برای همه چیز مالکی، غیر از اون مثلا که نه متعارف عرف تصور نمی کنه. این یه جور اینجوری گفتن. خب پس رو این حساب تخمیز هیچ منافات نداره با چیز. با صاحب مدارک هم همین آیه هم ذکر می کنه، اونم می خواد بگه که همین آیه هم تخمیز رو می خواد بگه. بعضی ها گفتن که حالا نظیرم خواستن یه تنظیرم ذکر کنن برای این که ممکنه خدا و رسول هر دو ذکر بشه، ولی مقصود رسول در حقیقت. میگن مثلا در اون آیه در سوره چیز توبه هست، والله و رسوله احق ان یرزوه، یرزوهما نمیگه، یرزوه که ضمیر برگشت میکنه به رسول، خدا و رسولش سزاوارترن برای اینکه ارضا بشه، ارضا کنند او را. جنه خدا را از باب تشریف ذکر شده، اینها اینجوری خواستن به اون آیم ذکر کنن. این یه جور. البته این دایی برای مطلب نیست، مالکیت برای خدا استثناءن غیر از مالکیت کلی جاهای دیگه هم قابل تصویر هست. یکیش در باب حج، لله علی الناس حج البیت، تو روایات هم هست خداوند طلبکاره و از اصل مال خارج میشه، دویون از اصل مال خارج میشه. یکی از چیزا طلبکارها خداونده، لذا حج میگن از اصل مال خارج میشه، غیر از واجبات دیگه است. لله گفتن این یه جور که نظر، اون کلمه للهش را خواستن بگن، اونم استفاده میشه که خداوند مالک است و باید ملک خداست، باید رد شه. اینا رو میگن از کلمه لا. این قابل تصویر هست، از اعتبارات نیست، قابل تصویر. و اون آیه قرآن چی؟ چی لغوه؟ یه احکام خاصه داره برای همه ملک، میگم برای ملکیت یه آثاری داره، ملکیت خداوند غیر از ملکیت که عالم رو مالکه. یکیش این است که دائن نباید از اصل مال خارج میشه، یکی از ثمراتش هم همینه دیگه. خب این کافیست برای این اعتبار، مصحح اعتبار. اشکال این یه ملکیت دیگری داره که آثارش مترتبه بر این، اعتبار میکنن برای اون، منافات با اون نداره که. بله. یک چیز دیگری عبارت از و اما اون آیه ای را که والله و رسوله و اقن یرزوه، اون رو ذکر کردن، شاهد آوردن، اون شاهد نیست که اون جنبه تشریفی داره، چون اون دو احتمال در مسئله هست. یک احتمالش عبارت از این است که ضمیر ولی اگرچه به رسول برگشت میکنه، ولی عدم هم، ولی ارضاء رسول و ارضاء هم خداوند هم ارضاء رسوله، لذا حق خداوند و رسول در ارضاء رسولشه. هم خداوند زی حق در ارضاء نسبت به ارضاء رسول، هم خود رسول زی حقه، هر دوی از اینا زی حقن. یه حقیست که خداوند هم حق الهی هم در او هم هست. خدا و رسولش در این که رسول را ارضا کنن حق است، تا کارهای دیگه که اون شما رو میخوان راضی کنن کلا سرتون بذارن در اون چیزا هست، قسم میخورن برای شما که برای شما رو راضی کنن. نه، خدا و رسول را که حقی دارن و حقشون این است که رسول راضی بشه، رضایت رسول متعلق حق خدا و رسوله، خدا هم استحقاق ارضاء رسول را داره که اینا رو ارضاء کنن، رسول هم که ارضاء خودش حق داره. و این ضمیر ولو برگشت میکنه به رسول، ولی چون زی حق دو نفرن، صحیح همی تعبیر کردن، ضمیر هم برگرده به خود رسول، لازم نیست به خود خدا هم برگرده. این یه جور. یه جور دیگه اون تو معالم من سابق دیده بودم، نحنو به ما اندنا و انت به ما اندکه رازن و امرو مختلف، یعنی چه چیزیه و رأی مختلف، اینجور عبارت، یعنی نحنو به ما اندنا رازون و انت به ما اندکه رازن، اینجور که گاه یه چیز ذکر میشه از همون خبر اون یکی دیگه معلومه، معلوم میشه. اینجا والله و رسول و حق، یعنی الله حق و ان یرزوه و رسوله حق و ان یرزوه. این جور تعبیر در تعابیر هست که تسمیه هم ذکر نمی کنند، یک مفرد ذکر می کنند و این از مشابهش معلوم میشه. این اولاس از این که بگیم که خدا اصلا فقط تشریفاتی ذکر شده است و هیچ دخالتی در ارضا ندارد و از این حرفا، ارضایی را که در اینجا مورد نظر آیه هست هیچ نیست، فقط تشریفاتا ذکر شده، فقط همین رضا و رسول است و اصلا خداوندم حقی در اینجا به عنوان حقی از حق خداوندی باشه نیست، فقط تشریفاتی ذکر شده. این بعیده. خب نه 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 آقا نه والله وقت نه. اون وقت این چیز، پس یه جور اینجوری گفتن، یه جور دیگه ای که در کتاب زخائر الامامه مرحوم عاشق فیاض زنجانی یه کتابی داره به نام زخائر الامامه راجع به خمسه. مرحوم عاشق فیاض از شاگردای درجه اول مرحوم عاشق هادی تهرانیه. مرحوم عاشق هادی تهرانی خیلی نوآور بوده در فقه و اصول و شاید کلام و امثال اینا. خب رو این جهت مشتری خیلی کم داشته، تندم بوده و مشهور اینام شدیدن مبارزاتش هم تند بوده، خیلی شدید برخورد میکرده، رو این جهت کمتر کسی با او تماس علمی داشته، معدودی بودن. البته یکی از آفاتی که برای علم هست، یکی از آفات همین جموده که انسان مقید باشه هر چی گفتن دیگه فکرشو به کار نیندازه و از اینا، این خودش آفتیست. ولی آفت بالاتر فکر نوآوریه که انسان مقید به واقع نباشه، بگه ما یک حرف تازه بزنیم، این خیلی انحراف میاره. باید انسان مقید باشه که اون حرفی که واقع مطلبه اونو فکر بکنه، میخواد با نو مطابق باشه، میخواد با قدیم مطابق بشه. فکر نوآوری خودش هوای نفسه که انسان بخوان مشتهر بشه و بگن یه حرف تازه آورده. هوا در اینجا هم قوی تر از هوای چیزی که سلفه، که آدم خب حرفی بزنه خب تازه و تشخاص دیگم بیشتر مطرح بشه. این فکرش هوا خیلی تأثیر بود. اونی که انسان باید مقید باشه این است که به واقع مطلب فکر بکنه، حالا مطابق با مطلب مشتهر بود خب چه بهتر که خب تقویت هم شده، مخالف هم بود بالاخره فکر دیگه باید آزاد باشه، فکر بکنه، تکامل علوم با همین مطالبی که باید باشه. اما از اول انسان برداشتش این باشه من اینجا یه حرفی بزنم که دیگری نزنه، هوای انسان رو این طرف باشه، آدم منحرف میکنه از واقع. یه وقت مرحوم آقای بروجردی ایشون در درس میفرمودن که من که از منبر آمدم پایین، یا مثلا فرداش مثلا الان تعبیر یادم نیست، یکی از آقایون گفت آقا فرمایشات که شما فرمودید همش رای حاج آرزای همدانی داشت. ایشون فرمودن که من یه سلیقه‌ای دارم، دلم میخواد آقایون دیگه هم سلیقه رو داشته باشن. من در مطالب فکر میکنم ببینم اون واقع مطلب چیه، و خب فکر میکنم فکرم به هر کجا رسید اونو من فکر میکنم، مقید به این که مطابق قول کسی یا مخالف قول کسی باشه به این من چیزی ندارم، اصراری به این مطلب ندارم، و آقایونم دلم میخواد که در مطالب همینجوری معامله کنم. البته فیض خداوند و افاضه الهی هم محدود نیست که قبل از انسان به کسی دیگه هم افاضه نشده باشه. این چه چیزی هست که انسان خداوند فقط با خود با یه شخص معینی عنایتی داشته باشه؟ نه، این را چیز باشه. خلاصه مرحوم عاشق هادی در این آن که حرفای نو زیاد داره از این جهت خیلی وقت قابل تر هم هست، ولی خیلی وقتم خیلی یه جوریست که فقط فکر نوآوری منشأ شده اون حرفا زدن. ولی اگر همین جوری انسان به طب فکر میکرد اونجور فکر نمیکرد، اونجور حرف همه جای حرف تازه داره، خیلیش غیر متعارفه، خیلیش مورد قبول نیست، البته احیانا هم حرفای قابل ملاحظه داره و از اینا. اینجا ایشون یه بیاناتی دارن که ایشون میفرمایند، و این که البته عاشق فیاض ذکر کرده و ظاهرا حرفای استادش عاشق هادیه. در این زخائر الامام محصلش این است که ما یک حق بیشتر نداریم و اونم حق الامام است. یه سهم داریم، سهم الامام، دیگه سهم امام، سهم سادات، شش سهم امثال اینا نیست، یک سهم هست سهم امام. و امام پیغمبر، ائمه و بعدم نواب، اینها هرچی مصالح اقتضا بکنه طبق اون میتونن عمل بکنن، محدود به یه حدی که مال ساداته، نه مال نمیدونم چی اینا نیست، سهمیست مال حکومته و حکومت هرچی صلاح تونه صلاح حکومت بود و اسلام بود امثال این طبق عمل میکنه. ایشون این رو اختیار کرده و بعد میگه مختار هم از آیه استفاده میشه و هم از روایات کثیره. آیه اینجوری ایشون میفرمان چطور از آیه استفاده میشه؟ میگه آیه اینجوری تعبیر میکنه: وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. برای خداوند پنج یکش مال خداونده. خب نمیگه مثلا 31 مال خداونده، 21 مال خداونده، 51 مال خداونده و 51 مال رسول خداونده و 51 مال ذی القرباست. همه اینا مالک 51ن، کسی دیگه شریک در این 51 نیست. نه اینکه اینا رو ما تقسیم بکنیم بگیم به 6 قسمت تقسیم میکنن و فرض کنی 1/30 چون 5 هم تقسیم میکنم بگم مال خدا 1/30، مال اونم 1/30، مال اون 1/30، مال اون 1/30، اون وقت مجموعا بشه خمس مثلا 1/25 مثلا بگیم، یا 1/30 بله بگیم، اینجور مجموعا 6 سهم بشه 1/5، 6/30 بشه. اینجور نیست، همه اش این 6/30 همه مال خداست، همه 6/30 مال رسوله، همه 6/30 مال ذی القرباست. خب اینا چطور میشه؟ همه این ایشون میگه ملکیت، ملکیت طولیه. ملکیت هم البته تعبیر نمی کنه، اختصاص طولیه. یعنی اول مال خداست، خداوند مالک الملوکه، همه چیز مال خداست. بعد چون انبیاء خداوند خلفاء الله هستن، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، یا بله از قال الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، انبیاشون خلیفت الله هستن، پس رسول الله هم به عنوان خلیفت اللهی همون ملکیتی را که به اختصاصی را که به خداوند داده، خداوند به او داده. و بله النبی اولا بالمؤمنین علی المؤمنین من انفسهم، بالمؤمنین من انفسهم، اینا اولویت را اثبات کرده، همون اولویت که خداوند داده. و ائمه طاهرین هم حضرت امیرم الست اولا بکم من انفسکم که حضرت در چیز قدیر فرمون، او هم خلیفه خلیفت الله. قهرن این اختصاصات، اختصاصات طولی است، طول هم این اختصاصات واقعه. خب اون چند چیزی که بعد ذکر شد اونا چی هن؟ میگه اونا مصارف هن، نه اینکه که ملاکن یا شریکن با این سه نفر در اختصاص. اینا مخصوص این سه نفره، منتها این سه نفر مصارفی دارن، مصارفش بعدن ذکر شده. و وقت اون مصارف هم از باب احتمام اون چند مصرف ذکر شده، و الا هرچی که اونا چون خود حاکمن، خدا اختیار کلی داره، اونا هم اختیار کلی داره، اونا هم اختیار کلی داره، بعضی از مصادیق رو به عنوان فرد شاخص برای احتمام چند تا به عنوان مثال ذکر شده. اینا خب اینا رو شما از کجا این حرفا رو میگید؟ از ایشون میگه از چند جا. یکی این که خود خمس را اول اثبات کرده، یه لام آورده که لام به معنای اختصاص، اختصاصی که کسی دیگه هم نیست درش. اگر گفتم 5/1 این مال زیده، این دیگه معنا نداره ما بگیم 31ش مال زیده، بگیم در 5/1 هم عمرو بکر و خالد اینا هم شریکن. لله خمسه یعنی همه خمس مالونه، ولی رسوله خمسه یعنی همه خمس مالونه، ولی ذی القربا خمسه همه خمس مالونه. اینا دیگه معناش نیست که در این خمس هم کسی دیگه شریکه. پس همه از اینا خمس مالکن که همه هم ارضی که نمیتونه باشن، قهرم میشه طولی. این یکی. دوم این که ادبا گفتن تقدیم و ما حقه التأخیر یفید الحصر، چون لله وعلمو انما غنیمتم من شعین فان لله خمسه، لله مقدم شده بر خمسه، این لله چون مقدم بر خمسه شده اقتضا میکنه حصر، که خمس اختصاص داره به همین خدا، کسی دیگه شریک درش نیست. قطع نظر حساب لام، یه مرتبه الخمسه لله میگفتیم، خب اون حالا شما بگید با لامش باید استفاده کنید، و اگر لام را کسی اشکال کرد در دلالتش، ولی که اونجا ممکن ایراد پیدا کنه، ولی اینجا که لله خمسه، اینجا تقدیم ما حق تأخیر یفید الحسره، و این دیگه دلالت بر حصر میکنه. اونا دیگه مصرف است و عظیم. حالا برای یه رو